با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب خاطرات حاج سیاه یا دوره خوف و وحشت به کوشش حمید سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز، ممنونم. رسیده بودیم به مقدمه انقلاب مشروطیت. من یکی دو صفحه خوندم، اگه اجازه بدید ادامه بدم.
خواهش میکنم، لطف میکنید.
ممنون. عین الدوله متمایل بود به یک دسته که سرآمد ایشان میرزا ابوالقاسم امام جمعه، پسر مرحوم امام جمعه که در ثروت یکی از متمولین بزرگ مملکت و در اقتدار و ریاست به واسطه اینکه پدرشان و خودشان از دختران شاهان زن گرفته بودند، از دیگران جلوتر بودند. دسته ضد ایشان آقا سید عبدالله بهبهانی و آقا سید محمد طباطبایی و جمعی دیگر بودند. شیخ فضل الله هم با چند نفر یک دسته تشکیل داده به ضد هر دو بودند. کم کم حرفها و شکایات از وضع حاضر و رفتار عین الدوله از خفا به علنی رسیده بود و در محافل گفته می شد و مسئله استقراض و خصوصا نسبتی که به موسیو نوز دادند که در مجلس رقص بال عمامه به سر گذاشته و علما را استهزا کرده، سبب هیجان و وسیله دیگری بود. عین الدوله این ترتیبات و هیجانات را درک کرده، از ولایات چند فوج سرباز در تهران حاضر کرده و مسلح نموده بود. در این حال قضیه ای وارد شد که کار را بی پرده تر کرد. تجار قند را ترقی داده گران فروختند و علاءالدوله که حاکم تهران بود گویا تحقیق کرده بود که قند از میزان معمولی کمتر وارد نشده و خرید آن هم گران نشده و علت این گرانی بنا به تحریک چند نفر تاجر است که انبار قند دارند و میخواهند دخل زیاد ببرند. پس به تحریک عده‌ای چند نفر از معروفین تجار قند را احضار کرده، بعد از سوال و جوابی حکم کرده بود ایشان را به فلک بسته چوب زدند. چون این چیزی معمول نبود که تجار را به فلک ببندند، بلکه حکام پول می گرفتند و به کار گرانفروشان مساعدت می کردند و همیشه خودشان سبب خرابی اوضاع نان و قند و سایر مایحتاج بودند. این اقدام هتک بزرگی بود به تجار و وسیله‌ای بود برای طرفیت علما که مستعد بودند با عین الدوله به هم بزنند. تجار به در خانه علما رفته تظلم کردند. علما هم چند جا اجتماع نمودند و از علاءالدوله به شاه و عین الدوله شکایت کردند. شاه گویا در ظرف یک ماه هم از قضیه مطلع نمی شد و اگر چیزی می پرسید جواب می دادند همه امور منظم است. قبل از این قضیه در مسئله موسیو نوز هم علما با جمعی از طلاب و تجار در حضرت عبدالعظیم بستی شدند و اراجیف و حرفها زیاد گردید. به شکایت از عین الدوله خواستن اتاق عدلیه اضافه شد. بعد از چند روز آقازادگان آقایان که با آقازادگان اعیان رفاقت و همصحبتی شبانه داشتند، به واسطه مبادله بعضی مسکوکات مطلب را به درجه خاموش کرده، شاه هم وعده تأسیس اتاق عدل را داده بود، لکن عین الدوله نرم نشده، از وعده اتاق عدل هم خبری نشد. علما باز اجتماعات داشته و مردم را هم با خود همراه می کردند تا قضیه چوب بستن تجار بر شدت کار افزود. گویا عین‌الدوله با امام جمعه تبانی کرده بودند، یا امام جمعه خودش به خیال افتاده بود که به سایر علما توهین سختی کرده آنها را از اعتبار بیندازد و تجار را هم تهدید کرده این حرفها را موقوف کنند. تجار که به در خانه علما رفته تظلم می کردند، به در خانه امام جمعه هم رفته از او هم استمداد کردند. امام جمعه در خلوت جمعی از نوکران و بستگان و همراهان خود را چوب و چماق داده و بعضی را مخفی مسلح کرده بود. در گوشه های مسجد شاه حاضر کرده بود. به تجار میگوید بروید سایر علما را هم به مسجد شاه بیاورید، من هم حاضر شوم، برای رفع ظلم و عزل علاءالدوله اقدام میکنیم. مردم هم اطمینان پیدا کرده رفتند، با هر اصرار که بود علما را کشیده به مسجد شاه حاضر نمودند. سید جمال الدین ناطق مشهور واعظ اصفهانی که در نطق و حق‌گویی و آزادی طلبی از نمره اول اشخاص بود، به منبر صعود کرد و خطابه بلیغی ادا کرده در ضمن گفت فعل بد و قبیح نارواست از هر کس که باشد، اگرچه از شاه باشد. به محض گفتن این کلمه امام جمعه نهیب زد به کسانش و گفت بزنید و بکشید، به اسم پادشاه توهین کرد. نوکرانش ریختند او را از منبر پایین بکشند. آقا سید عبدالله برخواسته گفت چرا معترض او می شوید؟ چیز خلاف شرعی نگفت. امام جمعه و کسانش به او هم حمله کرده بی احترامی نمودند. سید جمال الدین از منبر فرود آمده با هزار زحمت او را از چنگ کسان امام جمعه خلاص کردند و مجلس به هم خورده مردم به هم برآمدند. چوب و چماق قدری کار کرد و زود مردم متفرق شده، علما هم با دلشکستگی و بی احترامی از مسجد شاه نومیدانه در مسجد جامع جمع شدند. بعد با تهدید ایشان را از آنجا هم متفرق نمودند. نقار میان علما با هم و میان عموم دولتیان شدت کرد. عین‌الدوله که تهیه کارها را از سابق دیده بود، امر کرد مردمانی که در این کار دست داشتند بگیرند. چند نفر از سرشناسان محلات و از تجار و غیره را در کوچه و بازار گرفتند. دو سه روز بازار بسته بود و سربازان وقتی که از مسجد مردم را متفرق کرده بودند، در بازار به ایشان فشار آورده شلیک هم کرده بودند. دو نفر مقتول و چند نفر زخمدار گردیده بودند. جمعی دستگیر و تبعید به کلات شدند و خیلی سخت به مردم گرفتند. حتی اینکه نردبانها گذاشته از بام مردم به خانه ها وارد شده، هر کس را میخواستند دستگیر میکردند و به حبس فرستاده یا تبعید مینمودند. از مردم امنیت سلب شد. علما هم به خوف دچار شدند. از جمله کسانی که حکم شده بود دستگیر شود، شیخ محمد واعظ بود، به عنوان اینکه نطق در منبر کرده و بر ظلم توبیخ نموده و به دولتیان کنایه زده. لذا جمعی مراقب او بودند. وقتی که عبور می کرده از برابر مسجد حاجی ابوالحسن معمار، سربازها و فراشها به سرش ریخته او را می گیرند ببرند. او التجا می کند. مردم و طلاب به حمایت او اقدام می کنند و در برابر سربازخانه‌ای که در آن نزدیکی هست سربازها شلیک می‌کنند و سید عبدالحمید نامی از طلاب مدرسه حاجی ابوالحسن دچار گلوله و مقتول می‌شود. مردم نعش او را برداشته و شیخ محمد را از دست سربازها گرفته به خانه آقا سید عبدالله بردند. آقا سید عبدالله امر کرد نعش را به تابوت گذاشته متظلمانه در محله ها گردانیدند و علماء دیگر را که با او موافق بودند اطلاع دادند. همه در مسجد جامع گرد آمدند. بازارها بسته و مردم در وحشت بودند و از طرف علما مکتوب به شاه نوشته شده از قضیه اطلاع داده و قتل سید را و تعدی علاءالدوله و عین الدوله را تصریح کردند، لکن شاه از چیزی خبر نداشت و کسی از ترس عین الدوله نمیتوانست به او خبری برساند. ناخوش افتاده بود. عین الدوله امر کرد سربازان و افواج مسجد را محاصره کرده راه آب و نان و رفت و آمد را بر علما و سرشناسان که در مسجد جامع بودند بستند. کار سخت‌تر شد. بعضی اشخاص با هزار حیله خود را بیرون کشیدند. بعضی پول به سربازان دادند که ایشان را بیرون بردند. سید عبدالله و سید محمد و جمعی ایستادگی کرده در مسجد محصور ماندند و انصافاً از گرسنگی و تشنگی سختی کشیدند. تا بعضی از سربازان و سایرین به ایشان با نهایت اشکال آب و نانی رسانیدند. این به هم خوردگی و بستگی بازار چند روز طول کشید. دولتیان هم این استقامت را در مردم گمان نداشتند. دیدند کار بزرگتر و سخت‌تر می‌شود. راه دادند علما و دیگران از مسجد جامع خارج شدند، لکن کاملا متفرق نشدند. علما به خانه سید عبدالله رفتند و بازاریان بازار را باز نکردند. از طرف علما به علما سایر شهرها هم اطلاع داده شد و استمداد کردند. خبر به هم خوردگی پایتخت و بستن بازار در ولایات اثر کرد. مردم نگران شده از طرف بعضی ولایات قاصد می آمد و اظهار همراهی می کردند. بالاخره بعضی از حرمهای شاه و اجزاء خلوت به شاه اطلاع دادند. او که شخص ضعیف و نفس و لین الاریکه و رحیم القلب بود عین الدوله را خواسته از او استفسار کرد. او گفت بعضی ملاها و کسبه به خیال یاغیگری بودند جلوگیری شدند. علما هم تاییه دیدند به حضرت عبدالعظیم جمع شوند. تجار و اهل بازار مساعدت کردند. شاه فرستاد نزد ایشان و استمالت کرده پیغام داد عزل علاءالدوله را می‌خواستند، عزل کردیم، ساکت شوند و مردم را امر کنند که بازارها را باز کنند. علما گفتند کار سخت شده، چند نفر مقتول گردیده و ممکن نیست اصلاح شود مگر به عزل عین الدوله و دادن خونبهای مقتولین، و الا ما به قم می رویم و آنجا را مرکز اجتماع علما قرار می دهیم. واقعا تهیه حرکت دیدند. مردم هم به ایشان مساعدت کرده خرج سفر دادند. جمعیت زیادی از علما و طلاب مهیای حرکت شدند. شاه هم دریغ نداشت، مقصد ایشان را قبول کرده عین الدوله را معذور کند و خونبهای مقتولین را بدهد، لکن به او گفته بودند که امروز اگر به خواهش ایشان عین الدوله را عذر کنی فردا میگویند شاه را نمیخواهیم، باید اعتنا نکرد. این حرف به شاه تأثیر کرده جواب مساعد به مردم نداد. علما و کسانی که تاییه دیده بودند به طرف قم حرکت کردند. رؤسای ایشان آقا سید عبدالله بهبهانی و آقا سید محمد طباطبایی و شیخ فضل الله بودند. دو روز بعد از حرکت ایشان عین الدوله به تحریک روزها 200 نفر قزاق مسلح با زنجیرهای سنگین فرستاد که در راه ایشان را گرفته و زنجیر کرده به عتبات بفرستند. روزها گفته بودند باید به خشونت اینان را دفع کرد. از تهران بعضی چند قاصد سریع فرستاده به آقایان اطلاع دادند که به سرعت خود را به قم برسانند و الا دوچار و اسیر قزاق و زنجیر می شوند. این بود که علما به سرعت خود را به قم انداخته و به حرم مطهر رسانیده و در بست اقامت کردند. قزاق‌ها در راه به ایشان ملحق نشدند، بلکه مگر اینکه نزدیک قم به بار و بنه ایشان که عقب مانده بود رسیدند. آقایان از قم به اطراف بلاد کسان فرستادند، از همه جا به ایشان مساعدت شد. بعضی از کاشان و همدان و جاهای نزدیک حرکت کردند که به ایشان ملحق شوند. از این طرف اهل تهران بازار را باز نکردند و گفتند ما آقایان را می‌خواهیم. بعضی دانایان به مردم فهمانیدند که اگر مددی از خارج نداشته باشید کاری نمی‌توانید کرد. حقیقتاً این القا از طرف انگلیسیان بود که نفوذ روس‌ها را در دولتیان بیشتر دیده، خواستند ایشان هم در ملت نفوذ خود را زیاد نموده میان دولت و ملت نفاق و نقار بیاندازند. بالجمله عده‌ای از تجار از سفارت روس خواستند که به ایشان راه دهند که در سفارت تحسن کرده دادخواهی نمایند. سفارت روس قبول نکرد. مردم از سفارت انگلیس خواستار شدند. سفیر با لندن سوال و جواب کرده شهرت داده شد که جواب آمده اگر از 100 نفر کمتر نباشند قبول و مساعدت به رفع ظلم می کنیم. پس در سفارت را باز کردند. فوجها از تجار و کسبه و هر قبیل به امارت سفارت رفته، چادرها زده، اسباب مهیا کرده، به کسبه جزء بازار که عاجز بود پول برای معیشت داده و پولها خرج کرده، کم کم جمعیت از قرار مسلم 10,000 بلکه بیشتر هم جمع شدند و نهار و شام و چای اینقدر جمعیت به خوبی تهیه و اداره می شد. ناطقان چندی نطق می کردند و از قبایح ظلم و شنایع اعمال درباریان، خصوصا عین الدوله و علاء الدوله و امیر بهادر و سایرین که شاه بیچاره را اغفال کرده مملکت را به حال فلاکت انداختند می گفتند. عین الدوله که گمان وقوع این امور و ایستادگی ملت را نداشت، تلگراف کرد به قزاقان که در قم ابدا معترض علما نشوند، بلکه بگویند مأمور حفظ و احترام شما بودیم تا هر جا که بروید. پس مشغول شدند که ترتیب اصلاحی فراهم کرده علما را برگردانند و مردم را اسکات کنند. بعضی هوشیاران به مردم القا کردند که با این بیحالی مظفرالدین شاه و مساعدت انگلیس باید استفاده بزرگ کرد. درباریان گمان کردند که هرگاه علما را محترمانه برگردانند امر فیصله خواهد شد. سفیر انگلیس از مردم سوال کرد شما چه می‌خواهید؟ خواستند بعضی عوام بگویند ما آقایان را می‌خواهیم. اغلا چند گفتند نباید به این اکتفا کرد و نباید به عزل عین الدوله هم قناعت کرد. پس مصمم شدند که بر تقاضای خود خواستن اتاق عدالت که شاید معنی آن را هم نمی دانستند بیفزایند و همینقدر که ظلم تخفیف یابد و یا عدلیه مرتب باشد مقصود ایشان بود. لکن بعضی آزادی خواهان فرصت را فوت نکردند. شهرت دادند. خود انگلیسیان هم باطنن مساعدت و الغا کردند که مردم مشروطه بخواهند. دو سه نفر که یکی هم من بودم نزد میرزا نصرالله خان مشیر الدوله رفته به او گفتیم این پیش آمد میدانید از سختی عین الدوله و سستی شاه فراهم شده و شما میدانید این مرض شاه مهلک است و چندی طول ندارد که شاه میمیرد و این شاه ضعیف و نفس رحیم دل مهربان به رعیت و عدالت و این شاه ضعیف و نفس رحیم دل مهربان به رعیت و عدالت خواه است. ولیعهد را میشناسید که طبعا با دزدان و اشرار همراه و خودش ظالم و دنی پرست و بیرحم است. شنیده اید که گفته من میدانم کدام اشخاص ایران را مغروز کرده و از آن پول فایده بردند و به محض جلوس به تخت سلطنت 100 کرور از این اشخاص میگیرم، قرض را میدهم و برای خودم هم باقی میماند. حالا شما باید در فکر آینده خود و خانواده تان و این مردم باشید و این وقت و فرصت را فوت نکرده با مردم همراهی کنید. البته دانسته اید که این هیجان و انقلاب به تمام ایران سرایت کرده، گرانی غله از جور و احتکار حکام از یک طرف و تعدیات فوق‌العاده از طرف دیگر و نفرت و خوف مردم از اخلاق ولیعهد و نیات سو و حرکات ظالمانه او از طرف دیگر، با این مرض شاه و اشتهار تبعید علما و توهین به ایشان که مردم آن را توهین به مذهب حساب می کنند، سبب شده که به تبریز و رشت و اصفهان و شیراز و مشهد هم سرایت کرده در تمام شهرهای کوچک اغلب بازارها را بسته و هر جا قنسولخانه انگلیس هست به تقلید مرکز در قنسولخانه ها متحسن شده و علماء بلاد همه حاضر گردیدند که با مرکز موافقت کنند. عین الدوله و درباریان نادم شده سر تسلیم دارند. شاه هم میخواهد این صداها بخوابد و مردم هر چه بخواهند میتوانند گرفت. پس شما ملت را از دست ندهید و آنچه صلاح است و بخواهند بگویید. مشیر الدوله گفت من ولیعهد را خوب می شناسم و این ترتیبات را می دانم و با مردم به همه نه و همراهم. تکلیف مردم این است که به هیچ چیز قناعت نکرده بگویند ما مشروطه می خواهیم. مردم غالبا محرمانه می پرسیدند مشروطه چیست؟ مختصراً شرح می‌دادیم که وقتی مجلس در مملکت باشد قانون و حدود و حقوق معین می‌شود، کسی نمی‌تواند از حد قانون خارج شود. بالجمله متحسنین به سفارت برگشتند و شارژ دافر انگلیس سوال کرد مقصود شما چیست؟ به شاه عریضه بدارم، گویا آقایان را می‌خواهید برگردانند؟ گفتند خیر، به آن قناعت نداریم. گفت شاید عزل عین الدوله را هم می‌خواهید. گفتند این هر دو به حال مظلومیت عموم چه فایده دارد، ما مشروطه می‌خواهیم. او پرسید مشروطه چیست؟ بعضی جواب گفتند و نتوانستند درست تفصیل را بگویند. او خود بیان و شرح کرد و مردم گفتند ما همین را می‌خواهیم. پس مردم به یکدیگر رسانیدند که به اختلاف حرف نزنند و نزد علما به قم هم آدم فرستادند که مبادا به محض ترفیه جزئی یا عزل عین الدوله برگردند. ایشان هم با مردم تا مشروطیت نگرفته ساکت نشوند. مذاکرات میانه دولت و ملت و توسط شارژ دافر انگلیس زیاد شد. شاه قبول کرد که علما را محترمانه برگرداند و ورثه مقتولین را راضی کند و عین الدوله را عزل کند. در اطراف شاه کسانی بودند که جز زجر و قتل و سختگیری بر ملت را نمی‌خواستند. از جمله ایشان اقبال الدوله و امیر بهادر جنگ و فرمان فرما و علاءالدوله و کامران میرزا بودند. اگرچه کامران میرزا مدت‌ها مردود بود، لکن به واسطه اینکه دخترش زن محمد علی میرزا ولیعهد بود و ذل السلطان هم توسط کرده بود، تقربی حاصل نموده بود و منتظر مرگ برادر بود که به واسطه سلطنت داماد رشته امور ایران را به دست گرفته، موافق میل حامیان خودش یعنی روسها رفتار نماید. اینان و شاپشال یهودی روسی و بعضی دیگر شاه را از قبول تقاضای ملت ممانعت می کردند. بالاخره بعد از رفت و آمد زیاد و تواتر خبر انقلاب تبریز و سایر شهرها و تقاضای مشروطیت از هر طرف و مساعدت انگلیسیان شهرت دادند که شاه سوال کرد مقصود از مشروطیت چیست؟ گفتند عدل و علم و ترقی و آبادی مملکت. گفت یعنی تهران مثل لندن شود؟ گفتند بلی. گفت چه از این بهتر؟ چه بهتر از این؟ پس قبول کرده فرمان مشروطیت در 14 جمادی الثانیه سنه 1324 صادر گردید. از دولتیان باطلن در این معنی چندین نفر سعی می کردند، از جمله ایشان سنی الدوله و مخبر السلطنه و مشیر الدوله میرزا نصرالله خان، و در باطن پسران او مشیر الملک و مؤتمن الملک و هاکذا جمعی دیگر از تربیت شدگان فرنگ و مدرسه دارالفنون بودند. عین الدوله معزول گردیده، امر شد او را به خراسان تبعید کنند. میرزا نصرالله خان مشیر الدوله وزیر اعظم شد و مرض شاه شدت کرد. پانویس حمید سیاه پسر حاج سیاه. روز 13 جمادی الثانی یعنی یک روز پیش از صدور فرمان مشروطیت از طرف آقای مشیرالدوله صدر اعظم برای پدرم دعوتنامه‌ای فرستاده شد که در رستم آباد شمیران ملاقاتی دست دهد. پدرم مرا هم که به واسطه انقلاب روسیه در ایران مانده بودم به این عنوان که آشنایی با مشیرالدوله برای آینده‌ات خوب است با خودشان همراه بردند. عصر آن روز که وارد رستم آباد شدیم، آقایان مشیر الدوله و مؤتمن الملک بر نیمکت‌های کنار حوض نشسته بودند. پس از معرفی من و اظهار تعارفات معموله، پدرم در کنار مشیر الدوله و من بر نیمکت دیگری نشستم. پس از قدری صحبت، آقای مشیر الدوله برخاست و به اتاق رفت. لحظه بعد پیش خدمتی آمد و ابتدا آقای مؤتمن الملک و بعد پدرم را به اتاق نزد آقای مشیر الدوله برد. در این وقت نمایندگان متحسنین در سفارت برای مذاکره با آقای مشیر الدوله آمدند و به اتاقی دیگر هدایت شدند. پدرم پس از مدتی مذاکره با مشیر الدوله به باغ آمدند و مشیر الدوله نزد نمایندگان متحسنین رفت و چون مراجعت کرد از شب خیلی گذشته بود و بدین سبب نگذاشت به منزل برگردیم. تا صبح شد و ما را با درشکه خودشان به شهر فرستادند. آن روز پدرم برخلاف معمول که هیچگاه اجازه نمی دادند من در بین جمعیت ها و دسته ها بروم، گفتند که به سفارت رفته و از حال متحسنین خبری برایشان ببرم. موقعی که من به سفارت رسیدم مصادف شد با آمدن آقای مؤتمن الملک به سفارت و قرائت فرمان مشروطیت و شادی زاید الوصف مردم. چون این خبر را به پدرم رساندم چند بار گفتند الحمدلله، خدا را شکر. بعد که از پدرم پرسیدم شما مدتی در اتاق خلوت با مشیر الدوله صدر اعظم بودید، در چه بابی صحبت می کردید؟ گفتند آقای مشیر الدوله می‌خواستند که من با نمایندگان متحسنین صحبت کرده و آنها را نصیحت کنم که دست از تحسن بردارند و با ملایمت رفتار کنند، ولی من در جواب گفتم چیزی که آنها می‌خواهند با وعده و وعید درست نمی‌شود و آتشی است خاموش نشدنی که اگر با فشار آن را سرکوب کنید از جای دیگر و به نحو دیگر سر بلند خواهد کرد. پس بهتر است خود شما کمک به انجام خواسته ملت نموده و نام نیکی از خود باقی گذارید. حمید سیاه. خب وقتمون مثل این امروز تموم شد آقای.
بله تموم شد. خب
خیلی متشکرم، اجازه بدید که بذاریم بقیه رو برای فردا و شما به برنامه های خودتون.
خواهش میکنم، لطف فرمودید.
خیلی ممنون،
سپاسگزارم.